طور مشهور حداقل امروز مشهوره، من نمیخوام بگم گذشته مشهور بوده، اما امروز قول مشهور این. قول دوم که شاید طرفداران زیادی نداره، اما خب طرفدارانی که داره واحد کعلفن مثل شیخ انصاری و دیگران که میگن استصحاب اگر شک در مقتضی باشه حجت نیست، اگر شک در رافع و مانع باشه حجت. یک تفسیر دیگه بود که اگر شک شما شبهه حکمیه باشه استصحاب حجت نیست، اگر شبهه موضوعیه و جزئیه باشه استصحاب حجت. این نظر هم طرفدارانی داره که هنوز امروز هم در همین قوم در دوران ما ادهی بهش قائل است. از مرحوم نراقی شروع شده، حالا اگر برش نگردونیم به محقق خونساری قبل از جناب نراقی، آقای خوری دنبال کرده، بعضی از شاگردان ایشون هم این مطلب رو الان معتقدند. و بالاخره نظری بود که مربوط بشد به شیخ انصاری، باز یه تفسیر دیگه، استصحاب در احکام عقلیه لا یجری، در احکام غیر عقلی اگر یه حکم باشه مدرک به ادراک عقل باشه حجت نیست. اصلا ما شک نمی کنیم تو از عقل مسائل می کنیم، ولی اگر مدرک به نقل باشه مثل باب عبادات و خیلی از مسائل ریز معاملات استصحاب جاریه. یک نظر از مرحوم نراقی داشتیم که تفصیل می داد بین احکام وضعیه و تکلیفیه. من ها عرض کنم محضر شما، ما در سال گذشته در جلسات متعددی این اقوال رو بررسی کردیم، همه هم می رفت زیل مبحث دوم مسئله اول با عنوان اقوال مهم در استصحاب. دوستان این رو گذشته دیگه از من نخواد تکرار کنم، فقط ما با اینکه تلاش کردیم این بحث رو جمعش کنیم ولی نشد دیگه، تعطیلی تابستان پیش اومد. ما اگر یادتون باشه عرض میکردیم عدل قول مشهور رو تقویت میکنه، از اون جاهاییست که ما فکر میکنیم باید قول مشهور رو پذیرو، یعنی حجیت استصحاب مطلقا، اما نه مطلقا اون حقش و مطلقا ها، مطلقا یعنی چه در مقتضی باشه شک چه در رافع باشه. ما در مقابل این تفسیر یادتون باشه قول جناب مشهور رو در مقابل شیخ انصاری و مرحوم ناقینی و اینها تقویت کرد، اما قول مشهور که بگم استصحاب هم در احکام عقلی هم در احکام غیر عقلی حجت باشه ما نتونستیم بپذیریم. که البته این رو من دیگه گذاشتم امروز تو برگه هم هست، حالا عرض میکنم یه از این جوردش در واقع وارد وقت امروز بشیم، اگر دوستانی هم نبودن تا اینجا رو باید خوب حالا یه جوری یادداشت کنم تو ذهنشون. ببینیم ما عرضی که داریم و سال گذشته مان متاسفانه نتونستیم مطرح کنیم اینی که ببینید اگر ما یک حکمی داشته باشیم مدرک به درک عقل، حالا میخوام ببینیم که اگر شک کردیم استصحاب داره یا نداره. ادعای ما اینه که استصحاب معنا نداره، یعنی اینجا دیگه قول مشهور رو قبول نمی کنیم. بله اگر مدرک به درک نقل باشه، مدرک به سند نقلی باشه استصحاب حجته. یه مثال بزنیم. ببینید ما یه حکم عقلی داریم به نام دفع ضرر، میخواد دقیق ترین دفع ضرر فاحش. شما رو ضرر یسیر خیلی نمیگیم عقل درک میکنه، اما ضرر اگر فاحش باشه خب عقل میگه باید تمیز کرد. لزوم دفع ضرر فاحش. خب حالا اگر ما فرض کنیم شک کردیم که ضرری که عقل میگه آیا ضرر فلحاله یا اگر یه چیزی در آینده هم ضرر داره عقل ما درک میکنه، میخوام شبهه حکمیه درست کنم. حکم ما چی بود؟ لزوم دفع ضرر فاحش. حالا یه شکی درست کنید که شبهه حکمیه بشه، در واقع گستره این حکم اگر شک کردن آیا ضرر عاجل با علی یا ضرر عاجل هم شامل میشه. خب بگیم اینجا استصحاب میکنیم، بگیم اصل گرچه عقل که مسلمه، نمیدونیم حالا اگر ضرر آینده باشه این گرچه عقل میره کنار یا نمیره، استصحاب میکنیم. خب دوستان خوب دقت کنید اینجا اصلا چه جای شکه، چه جای استصحابه. خب عقل میشه خودمونه دیگه، مگه حاکم عقل نیست؟ خب از عقل سوال میکنیم، میگیم آقای عقل شما چی میگی؟ خودت بگو. بله عقل از طرف حاکمی دیگه ممکنه شک بکنه، مثلا از طرف شارع، اما وقتی یه حاکم خودش خودشه معنا نداره بگه من نمیدونم چی بگم. اگر حوزه عقله، اگر حاکم عقله، خب بالاخره عقل خودش میشینه موضوع خودش رو روشن کنه. یا میگه من ضرر آینده رو هم در حکم ضرر فلحال میدونم یا میگه نمیدونم. دوستان میگون میدونی مثل چی میمونه؟ مثل که میگیم خود شارع در حکم خودش شک کنه. مگه شارع در حکم خودش شک میکنه؟ قانونگذار مگه در قانون خودش شک میکنه؟ الان اگر مجلس شورای اسلامی یه قانونگذران بحثشون میگیم که خب اگر اینجور شد چی؟ نمیتونه بگه والا نمیدونم شک دارم. میگه خب خودت قانون گذروندی، خب خودت بگو، مدرک خودتی، حاکم خودتی. ببینید در احکام عقلی شک نیست تا نوبت به استصحاب برسه. حتی که دارم براتون میگم خیلی ها سعی کردن شک درست کنن ها. این هم به شما بگم و مثلا خیلی ساده نیست دار. مثلا مرحوم آقای سعد خیلی تلاش کرده شک درست کنه و درست هم کرده، ولی به زعم ما ایشون در این مسیر موفق نبوده. رضا من اصلا نیاوردم، فقط یه اشاره کردم گفتم اگر کسی میخواست به داخل تکمیل مطالعات شک کنه باید کار بکنه دیگه، یکی دو ساعت با مطالعه کنه درس رو دیگه. خب اگر کسی مایل بود نگاه کنه یا لااقل یادداشت کنه که بعداً نگاه بکنه. ما عرض کنم نمیخوام بگم مسئله خیلی روشنه، ولی به زعم ما جای بحث و شانه دادن خیلی نداره. آقایون اگه خواستن درست کنن موفق نبودن. بله در احکام عقلی در شبهات موضوعی تصور شک میشه، میشه یا نمیشه؟ حالا همین مثال ضرر رو درست کنید. فرض کنید یک کسی قبلا مریض بوده، وضوع برای ضرر فاحش داشته، بنا شد اگر یک کاری ضرر فاحش داره چی باشه؟ دیگه واجب نباشه بلکه حرام باشه، عقلا قوی باشه، درست؟ حالا اگر طرف شک داره، حالا که زخمش مثلا یه مقداری بهتر شده، ترمیم شده، آیا بازم آب برای ضرر داره یا آب ضرر نداره؟ این شبهه چه شبهه است علما؟ شبهه موضوعی دیگه، شبهه حکمی که نیست که، یعنی در گستره حکم شک نداریم، ما در موضوع خارجی شک داریم، یعنی نمیدونم من آب برام ضرر داره یا نداره، پس شبهه شبهه موضوعیه. اگر اینطور باشه، اگر اینطور باشه، یعنی الان من نمیدونم میتونم از آب استفاده کنم یا نه، عقلم میگه من نمیدونم تو برای آب ضرر داره یا نه، میدونی که عقل مدرک جزئیات نیست، به عقل بپرسیم من آب برام ضرر داره، میگه من چی میدونم؟ اینو برو از دکتر سوال کن، برو از شکسته بند سوال کن، از من میپرسی چطور؟ فقط من میدونم اگه برای ضرر داره نباید استفاده کنم. خب ببینید اینجا بود که شیخ انصاری هم قبول کرد استصحاب درسته. ما اینجا میگیم استصحاب درست نیست. چرا؟ برای اینکه مگر حکم عقلی نیست؟ خب عقل سوال اینجوری ازش میکنه، میگیم آقای عقل تو چی میگی ضرر فاحش اشکال داره؟ راجع به محتمل و ضرر چی میگی؟ آیا اگر جایی احتمال ضررم هست میگی قبیحه یا نمیگی؟ بالاخره یا میگه احتمال ضررم حکم ضرر قطعی رو داره یا یه حکم ضرر قطعی نداره، معنا نداره بگه من نمیدونم. ببینید بله بگیم دست من آب برای ضرر داره یا نه، میگه نمیدونم، ولی سوال کنیم تو چی میگی از ضرر فاحش باید پرهیز کرد و قبیحه آدم ضرر فاحش رو به خودش تحمیل کنه، اگر محتمل و ضرر باشه چی میگی؟ حق نداره بگه من نمیدونم، چون هر حاکمی باید گستره حکمش رو نسبت به صورت شک و احتمال بیان کنه. و اگر بیان کرد بالاخره یا میگه من احتمال ضرر رو هم ملحق میکنم به ضرر، همینطور که آقایون میگن دیگه خوندید که میگفتن دفع ضرر محتمل، یادتون هست شنیدید دیگه، اگر اینطور باشه اینجا دیگه شک نداریم باید تعریف کنیم. اگر هم نتیجه گرفتیم که دفع ضرر محتمل لازم نیست که ما قبلا گفتیم، یه چی دیگه میگیم اینجا اشکال نداریم. پس ببینید من این جمله رو تکرار کنم، سه چهار ما فاصله شده دیگه، در احکام عقلی مثل همین مثال دفع ضرر شک نیست. نگید آقا چرا من اول شک میکنم، منظورم شک مستقره ها، شکی که ما بیرون سراغ استصحاب، شک نیست تا بخواهیم استصحاب رو بیاریم، چون استصحاب در فضای شک میاد، نه در شبهات حکمیه نه در شبهات چی؟ موضوعی. بنابراین استصحاب اگر یه وقت سوال کردن دوستان آقا نظر کلاس چی شد؟ میفهمد کلاس رأی مشهور رو پذیرو در مقابل تفصیل اول شیخ انصاری که استصحاب در شکل در مقتضی قرآن شکل در راه بکنه، اما مطلقا نظر مشهور رو نپذیرو که در هم احکام عقلی هم احکام غیر عقلی، در احکام عقلی جا برای استصحاب نیست. علاوه که به شما عرض بکنم دوستان ما مخالفان جدی هم داریم، آقای آخون مخالف به ماست، کفایه رو نگاه کنیم، چون ایشون قبول نداره احکام عقلی استصحاب نداشته باشه. شیخ انصاری در شبهات موضوعیه عقلی نه شبهات حکمیه، چون شبه حکمش مثل ما میفهمون و استصحاب نداره، اما در شبهات موضوعیه دیگه استصحاب داره. ما دوستان حالا بر اساس بالاخره بس طلبگیه مقابل بزرگانم مثلا درس خارج فلسفش همینه، ما فکر میکنیم نباید تفصیل داد. اینا دوستان یه قسمتی از مباحث بود که من سال گذشته میخواستم یه جوری تمامش کنم ولی عرض کردم نشد، حالا یه امسال با فضل خداوند توضیح دادیم. روزم روز مبارکی، روز ازدواج نامگذاری شده به جمهوری اسلامی، ازدواج از تو زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین. میخوان از خدای بزرگ که حالا به برکت این روز و روزهای مبارکی که در پیش داریم انشاءالله خدای متعال هر چه صلاحه و هر چه سلیحه در زبان ما جاری بشه. چون این کلاس اسمت هرچی گفته میشه معصومانه، اما بالاخره به ما یاد دادن حتما این کارو میکنید دیگه، که بعد از نماز صبح این دعا رو، این دعا برای همه خوبه، مخصوصا من و شما که با دین خدا را به نحوی سر و کار داریم، یا تحصیلن یا تدریسن یا پژوهشن تحقیقن، که میگن بعد از نماز تو این جمله در معاشق عباس داره تو مفاتیح، اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنی، اگر جمع باشیم وحدنا، وحدنی لمحفل در پیه من الحق به اذنه انکه تحقی من تشار الى صراط مستقیم. حالا من این دعا رو بتونه به هر خداوند کمک بکنه که هر کل امکان نظرش مصیب به واقع باشه. ببینید تا اینجا من یک مستقر بشم در واقع میتونم میگم تو درسی امروز قسمت اول رو گذروندیم. قسمت اول چی شد؟ حالا غیر از اون روزهایی که خواندیم و بحثایی که کرده بودیم سال گذشته تکرار کردیم، ما مطلب اول امروزمون تثبیت این نظر بود که استثناء در احکام عقلی حجت نیست، یعنی اصلا شک نمیشه ها. حالا یه دفعه میگیم حجت نیست، یه کمی به نظر من مسامحه است، آقایون گفتن من دارم میگم، و الا اصلا زمینش نیست، این بهتره. شک نیست که بخواد استثناء باشه. من یه کلمتونی هم مانده الان میخواستم نگم تو برگه هست، برای احساس کنم شب مطالعه می کنید ممکنه ذهنتون رو اذیت کنه. ببینید بعضی از احکام عقلی هست که نقلم داره، به عبارت دیگه یه سری احکام نقلی ما داریم که عقلی نیست، مثل باب عبادات خیلی داشت، اما یه سری احکام داریم که هم روایت داریم هم چی داریم؟ هم عقل. همین دفع ضرر محتمل یا دفع ضرر قطعی، ضرر فاحش، خب این چقدر خود قرآن، خود روایات دلالت میکنه که انسان نباید نه به دیگری ضرر بزنه نه به خودش. لا ترقو بعیدی کن دلت تحلیکه در قرآن روایات هم زیاد، یا به دیگران ضرر نزنید، لا خسار رو باده نزن به ولده ها ولا مولود نهو به ولده و امثالتا. خب عقلم که هست، یعنی عقلم به ما میگه نه به خودت ضرر فاحش بزن نه به دیگران. حالا سوال اینه که اگر احکامی باشه که هم عقل باشه هم نه، ما میتونیم به اعتبار اینکه نقلم داریم استثناء کنیم؟ چون قرار بر این شد که احکام نقلی قابل استثناء باشه. ما دوستان تو برگه نوشتیم، نوشتیم اگر احکام اگر روایات در جایی که عقل درک داره، اگر صرفاً ارشاد به درک عقل باشه، اینا دیگه نقلی حساب نمیشه. وقتی نقلی حساب نشد دیگه استثناء نداره، ما شک نمیکنیم. ما دوستان سر کلاس فقه من مثلا بیشتر گفتم در احکامی که ما عقل ورود داره، اگر آیه‌ای روایتی هم باشه ارشاد به همون گرچه عقله، نمیشه گسترش داد نمیشه زیرش کرد، و آثاری هم داره این تفکرها. قهرن این نوع احکام نقلیش هم استثناء نداره. بله اگر یه جایی عقل ما گرچه داره، شارع وارد میشه، ولی شارع وسیع‌تر وارد، یه مثال بزنم شاید نتونید مثالش رو پیدا کنید. در باب قرض معاملات قرضی می‌دونید، یعنی معاملات ریسک، معاملات خطری. معاملات ریسک و خطری رو نه عقلا قبول دارن، نه عقل قبول دارن، نه شرع. ولی دایره قرض در شرع اوسعه تا دایره قرض در عقل و عقلا. گویا شارع تصرف کرده. گوش می‌کنید، اصل مطلب از عقل گرفته توسعه داده. خب بله، اگر اینطور باشه جای استثناء هست، اگر شک کنید، چون دیگه در واقع از حوزه عقل بفرمایید رفته بیرون، در واقع شده نقلی. اما خیلی از مسائلی که عقل به شرط در مونه عقلا گفته، شرط تصرف نکرده، همون تأکید در که عقل خوری چیدید، اونا استثناء نداره. این دوستان قسمت اول درس امروز. اما قسمت دوم، اجازه من وای میسم، قسمت دوم ببینیم، ما قول مرحوم نراقی رو نقل کردیم، آقای پوری که گفتن برخی از شاگردان ایشون هم هست، تفصیل بین شبهات و حکمیه و جزئیه، اما نقلش نکردیم. حالا در فراز امروز، فراز دوم، من اول یک کمی چون فاصله شده با سه‌چهار ماه اشاره به این نظر بکنم، و اگر نقلی داره انشاءالله نقلش هم که حتما هم نقل داره نقلش هم عرض کنم. شما چی داشتید آقا نسان باست؟ یکنی بلندتر فاصلتون زیاده کنم. این بدونید که در شبهات موضوعیه ما اگر شک میکنیم در واقع حکمشو شک داریم. درسته منشأ شکمون امور خارجیه، اما ما چکار داریم به شبه موضوعیه؟ به خاطر حکم شک داریم. یعنی اگر میدونیم این آقا عادله یا عادل نیست، درست شبه موضوعی دیگه، در واقع احکامشو میخوام. اگر حس کردیم من نیکی برگردیم به شبهه حکمیه، بلکه در شبهه موضوعی ما دنبال حکمش بودیم، همینطور هم هست. این مثال که دارم از خود تکرار کنم، وقتی نمیدونم آب برای من ضرر داره یا نه، من چیکار دارم که آب برام ضرر داره یا نه؟ به این خاطره که نمیدونم آیا مجازم از آب استفاده کنم یا نه. در شبه همون موضوعی، شک نکنید، مثلا شبه موضوعیه، اما همیشه شبه موضوعی ما دنبال چیش هستیم؟ حکمشین، که حکمش چیه؟ بله ما چکار داریم؟ حکمشو میخوام، حکمشو میخوام، میریم از حاکم سوال کنیم، از حاکم سوال میکنیم، آقای حاکم تو فقط جایی که ضرر قطعی باشه میگی اجتناب کن، یا اگر یه جایی احتمالی هم باشه من نتونم به قرض برسم اونجا میگی پرهیز کن؟ حاکم باید جواب، مجبور جواب.
شک
شما ماکان رو چی میگیرید؟ ماکان رو اون چه بود؟ لزوم دفع ضرر، درست؟ لزوم دفع ضرر. اما ما شبهمون تو مفهوم ضرره. این که شک میکنید ضرر فاحش یا اعم، ضرر الان یا آینده و الان، اینا همه شبه شبه حکمیه. اشکال نداره ماکانتون دفع ضرر، اما این ماکان الان ابهام داره. شبهه دومی همش همینطوره، هر مثالی بزنید همین قبیله. یعنی در شبهات حکمیه وقتی میخواد استصحاب کنید در واقع تو ماکان گیر دارید دیگه، تو بشه شبهات حکمیه. شما چه داشته؟ تصور داریم زده میدونیم شاید توسعه داده اما حد توسعه رو نمیدونیم. مثلا میدونیم شاید قرار توسعه داره که همینطور هم هست، این مثال فردی نیست، اما نمیدونیم فقط در بین توسعه داده یا در شرکت و مضاربه و اجاره توسعه داده. تو هم این مثال در مدونم واقعیه و علامه اینا میگن در شرکت قرار طوری نیست. حالا اگر ما شک کردیم دلیل هم چیزی به ما نمیده، چون استثناء مال وقتی که ما از دلیل دستمون کوتاهه. خب میگیم شاره توسعه داده، مقدار توسعه معلوم نیست اما اصل توسعه مسلمه. خب این مورد قبلا قراری بوده، مثلا الان شک میکنیم استثناء کنیم. اینجا عبد حکمیه دیگه نیست، اینجا موضوعی هست. یعنی به قول شما حاجبات از یه طرف این کار ضرر خیلی داره اما مثلا احتمال سود زیاد هم داره، درست شد؟ این میشه همون شبه موضوعی هست. شبه موضوعی هست فرض کنید درکم درک عقل ها مسئله عقلیه، میری پیش حاجم که عقل باشه میگه باره من حاجواج موندم، محکم میدن تو سرش، میگیم حاج در سر حاجمی که حاجمه ها بوزن مال خودشه. ببینید از فرض خارج نشید، یه رفعه از عقل سوال میکنیم حوزه یه حکم شرعی رو، از هر سوال میکنیم حوزه مثلا قانون جمهوری اسلامی رو، قانون فرانسه رو، میگه حالا من چه میدونم، اما چیزی که مال خودشه نمیتونه آجواج بمونه. بالاخره باید بگه که مثلا اینطور بگه، بگه اهم و مهم، هر طرف اهمیت هر اینو میگه، بگه هر کدام نصلحتش بیشتره. اگر بگیم که فرض کن آقای افسون عقل جزئیات نمیتونه وارد شه، مثالش معلوم نیست، اینجا قاعدش مثلا اینه که بگه اگر محتمل قویه ضررم هست، یعنی احتمال وارد نشد، اینجا که قوت احتمال و قوت محتمل و اینا مطرح میشه. یعنی هیچ جا نباید حاکم، نکته اینه، حاکم در حوزه خودش این حکم تو سرش میزنید، ما عقل رو نهاد مقدسی میدونید، سلام الله علیه و علا عقل اول، عاقل اول رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ولی هیچ وقت نباید حاکم حاج و باج بدونه، باید دوره بره جلو. از کردن قدی سخته، من اون روزه ها خونم گفتم بعضا همین حرفا رو زدن برای بحث قبرس و حسینی، من اینو عرض کنم بذاره جمع میشه. و ببینید فردا من دلم میخواد که یه لحظه دقت کنید، چون هم دوست دقیقه بخشایی بیشتر من نمیخواد، فردا ما دلم میخواد شما یه نیم ساعتی خودتون فکر کنید. ببینید یه نظریست که خیلی ها طرف دارشن، آقای نراقی، آقای خویی، بعد این مدرسه آقای خویی، اینا وقتی یه جا میرن کمیته شون میره دیگه، آقای خویی اینا یه جا که میرن تیمی میرن، تنها نمیرن، یه دفعه یه تیم با خودشون میبرن. ببینید مثلا خیلی تاثیر داره، یعنی اگر ما بگیم استصحاب، تصورش رو کنید، اگر بگیم استصحاب در شبهات حکمی و حجت نیست، خب بیشترین شبهات مشتهد شبهات حکمی هست. اینو شما همین رو تصور کنید که یه فقیه استصحاب رو در شبهات حکمی قبول داشته باشه تا فقیه قبول نداشته باشه، چقدر در فقهش تاثیر داره؟ خب ما این نظر رو قبلا خوندیم که آقای خویی، آقای نراقی، آقای مدیه، آقای ناهینی و شیخ استاد ما و دیگران فرمودن فقط استصحاب در شبهات موضوعی حجت، نه در شبهات حکمیه. ما فردا انشاءالله بعد از این کمی توضیح دادیم همین مطلب رو با موضوع مثال، میخوام نقدش کنم. من میخوام امشب شما یه یروپی بکنید به خود شما باشید. چه نقدی؟ آیا قبول میکنید نمال آخرین حرفی؟ یا نه نقدی دارید؟ امشالا فردا این بحث رو دنبال کنید کرد. الحمدلله دارد بکنید.